پشیمانی. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، روز شما بخیر. هر جایی هستید امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده امروز گفتگوی اجتماعی باشید. نوع جرم در کشورمون گویا داره تغییر میکنه و امروز به همین موضوع خواهیم پرداخت. موضوع امروز ما زنانه شدن جرائم از اعتیاد تا کلاهبرداری. خانم سلیمانی سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. امروز بحث خوبی داشته باشیم و بتونیم که بحثی قابل قبول برای شنوندگان عرضه کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم، با شما خواهیم بود. سپاسگزارم. امیر حسین سید آقایی سلام.
ارادتان شریفی، من هم سلام میکنم به شما. امروز به امید خدا من با دو بخش در خدمت شما هستم و پیامک میخونم. مردم عزیزمون میتونن به سامانه 30035 پیامک بزنن و بگن که از زنان زندانی چه میدونن، که ما پیامک هاشون رو بخونیم. لطفا برنامه رو بشنون، بحثای خیلی جذابی قرار انجام بشه.
چند سال پیش وقتی که در مورد جرم صحبت میکردیم، اصولاً مجرمان مردهایی بودن که به اصطلاح لاتولوت بودن، گردنهای زخیمی داشتند و مواردی از این دست. اما هرچه جلوتر اومدیم انگار که جنس این جرایم تغییر کرده و حالا مرتکبان هم دچار تغییر شدند. روی سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو دنبال بکنید و بشنوید، و اگر اپلیکیشن رو هم ندارید میتونید اپلیکیشن رو نصب کنید.
خب همین الان که موضوع مشخص شد یه سری پیامک اومده دست من. خانم مجده اسماعیلی از تهران نوشتن که من وکیل پایه که دادگستری هستم، در تحقیقی جامعه شناسی در خصوص بزهکاری زنان به دست آمده که جرایم علیه اموال، جیببری، سرقت از فروشگاه ها و اخفای اموال مسروقه از جرایم اختصاصی زنان هستند.
و حضور یک متهم زن در دادگاه کیمیا خودرو.
این خانمایی که الان صورتش رو اینجوری گرفتن، اونجا موهای بلند شده، ناخونای بلند، با یه شگردی با مردم صحبت میکنن. الان
در رابطه با متهمم خانم شیخ الاسلامی، خب قبل از ارجاع پرونده اساسا ایشون در ایران نبوده که بگیم الان رفته. قبلا سابق بر این رفتن و فکر کنم مقیم کانادا هن، که ما اقدامات قانونیش هم در خصوص رسیدگی هم انجام دادیم و در نوبت دادرسی ایشون تمام مراحل طی شد.
پرونده آفرین پرونده شخصیتی شما که توسط پاسپورت محترم تایید شده نشان میده که شما در تخیل و اینا خیلی وارد.
این تفکرم از ذهنتون خارج کنید، به دوستانتون و آشنایتون هم بگین زیاد نامه‌نگاری هم نفرمایید. این خبرها نیست. قانون طبق مقررات قانون شما از ما اجرای قانون رو میخواییم، ما هم اجرای قانون. دادسرا به شما مهلت داد بعد از دو ماه بازداشت شما آزاد شدید ولی اقدامی نکردید، که تا به ما گزارش دادن بحث خروج شما از کشور و ما بازداشتون کردیم.
مسائل زنان در گیرودار جهش‌های سیاسی واقعا دچار انقباض و انبساط میشه و این خیلی به ما صدمه میزنه.
حقوقی که حتما ما مدافعش خواهیم بود حقوق بانوان و زنان در جامعه هستش. ما مدعی این حقوق هستیم. حتما حقوق زنان، اون حقوق حقی که برای زنان شمرده شده، ما مدافعش هستیم.
آقای جعفر بهایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، پژوهشگر آسیب شناسی اجتماعی و روزنامه‌نگار، عضو شورای فرهنگی معاونت اجتماعی ناجای تهران بزرگ، سلام، روز شما بخیر باشه قربان.
سلام، عرض ادب و احترام، خیلی ممنون، متشکرم
که آمدید. سرکار خانم دکتر سرعی شارقی، مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری تهران، به شما هم سلام میکنم، روز شما هم بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون. هم تشکر میکنم از وقتی در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم. آقای رضا جعفری، مدیر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم. منتها میخواستم یه تصحیح رو شما حتما انجام بدین.
بفرمایید قربان.
من مدیر کل آسیب اجتماعی سازمان بهزیست کشور نیستم.
خب پس سمتتون رو به من میگه.
من فعلا کارشناس هستم.
کارشناس هستی؟
بله، من بیشتر مصاحبه که با شما انجام میدم در واقع به معنی تحلیلگر و یه جامعه شناس هستش.
درسته، متوجه شدم. شما از منظر در واقع تخصصی خودتون توی بحث ورود میکنید. ممنونم از شما آقای جعفری. آقای بایی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و بپردازم به این موضوع که اصولا آیا جرم جنسیت پذیر هست یا نه؟
سوال بسیار دقیق و درستیه. ماهیتا جرم جنسیت پذیر نیست، یعنی این گونه نیست که ما طبقه بندی بکنیم جرمای زنانه، جرائم مردانه. شیوه ارتکاب جرم هست که جنسیت را و شیوه اجراست که در واقع مشخص میکنه ماهیتاً برای کدوم جنس جنسیت قابلیت اجرایی رو داره. ببینید، مثلا کارهایی که سخت، دشواری های بسیار، مشکلات خاص خودشو داره برای ارتکاب، مستلزم اجرای مردونه است. ولی بعضی کارهایی که در واقع در خفا و آرام و در واقع یا در قالب پوششه، طبیعتاً زنها بهتر میتونن انجام بدن. ولی اینکه قطعاً ما جرم زنان،
یعنی مثلا ظرافت خاصی بله، داشته باشه یا نیاز به تنازی داشته باشه
و آره، این شیوه ارتکاب است که تعیین میکنه زنها در این موفقن یا مردها.
آقای جعفری، چقدر ما درصد مجرمانه زنمون توی جامعه افزایش پیدا کرده توی حداقل مثلا یک دهه گذشته؟
خب به اساس پیمایش‌های بین‌المللی که انجام شد، همونطور که آقای دکتر فرمودن، چیزی که خیلی مهم هستش در واقع فرصت‌های ارتکاب جرم هست و ما خیلی در واقع نواسه خودمون رو درگیر نگاه جنسیتی به جرایم داشته باشیم و به اساس شاخص‌ها و نرم‌های بین‌المللی که هستش، عموماً به هر زن مجرم که متهم به ارتکاب خشونت به صورت جرایی میشه تقریبا 15 مرد داریم و این رو ما تقریبا با همین تقریبا معیار و شاخص خدمت رو عرض کردم در کشور ما هست. عموماً میزان جرایم زنان بیشتر از نوع سبک و اون که دزدی‌های کوچک یا عموماً جرم اخلاقی هست. اما نکته مهم که وجود داره اینه که ما خب وضعیت جامع‌پذیری نقش‌های جنسیتیمون در مرز تغییر هست. این فقط نه در مورد ایران، بلکه در همه جای دنیا هم فکر می‌کنم تو حدی صفر میکنه و بخلاف اون چیزی که قبلا گفته میشد که اون من زنان اومد نیروهای مطیع و آرام و با اعتماد به نفس کمتر هستن، اومد مردان هستن که بیشتر نقش فعال رو نمیدونم ممکن رفتارهای پرخاشگرانه بشن. این بعد من مرزش امروز خیلی نزدیک هم شد و این رابطه و این ارتباط بعد من خیلی قابل دفاع نیست و این بعد خیلی بیشتر میشه روش صحبت کرد.
خب من یه خبری همینجا، حالا مصاحبه‌ای بودش که خانم معصومه آقاپور علی شاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و حالا منتشر شد میخونم، گفتن که 2.5 تا 3% زنان زندانی، حالا از جمله جمعیت زندانیان کشور هستن، که حالا من اون حسابی که کرده بودم یه حضور با یک مقایسه‌ای که با این رقمی که خانم الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگ اجتماعی حالا شورای شهر گفته بودن که 3% حالا زنان تهران هم جزء آمار زندانیان هستن، با 21,000 زندانی در شهر تهران مقایسه کردن که میشد 700 نفر، و این آماری بودش که حالا هم از لحاظ کشوری،
من متوجه نشدم،
3% کشوری و حالا 3% تهران، اینجوری که من حالا متوجه شدم خانم آقاپور مطرح کردن 3% جمعیت زندانیان رو زنان تشکیل میدن، از اون سمت هم خانم الهام فخاری گفتن 3% زندانیان تهرانی رو زنان تشکیل میدن، که این آماری بودش که من در مورد حالا جمعیت زندانیان زن پیدا کردم، که این البته گفتن که در مقایسه با متوسط جهانی که 10% زندانیان رو زنان تشکیل میدن، حالا وضعیت کشور ما بهتر.
آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده محترم مجلس دهم، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای ابوترابی. امروز روز پایانی مجلس دهم بود دیگه، درسته؟
بله امروز دیگه روز
مجلس دهم توی این حوزه تقنین و قانونگذاری برای پیشگیری از وقوع جرم چه کرد؟
خیلی کارها و اتفاقات مبارکی در خصوص پیشگیری از جرم تو مجلس دهم اتفاق افتاد که من چند نمونه از اونها رو مثال میزنم. اولین اون اصلاح قانون چک بود. خب مستحضرید 20% پرونده های قوه قضاییه که 90% جرائم غیر عمد و زندانیان غیر عمد که اتفاقا بسیاریشون هم از خانوم ها هستن برمیگشت به چک. خب به حال قوه خدا خداوند این طرحی که دادن و بعد تبدیل به قانون شد، اصلاح قانون چک در بر گرفته شد و پیشبینی ما اینه که تا آخر امسال که آیین نامه اون الزامی میشه و اولین آیین نامه سال قبل داده شد در مورد چک و دومینش که الان در حال تهیه هستیم که تا آخر امسال عملیاتی میشه، که سامانه های الکترونیکی که در حال حاضر در حال نوشتن نرم افزارهاش هستن انشاءالله تحقق پیدا کنه، به شدت چک های برگشتی. البته من وقتی عرض میکنم چک، یعنی شما فقط برگه چک و تیک برگشتی رو در نظر نگیرید، تامین خواست یک پرونده، تامین دلیل یک پرونده، نزاهایی که برای چک های برگشتی بوده ولی تحت عنوان چک ثبت نشده، پرونده های متعدد و از این موارد بسیار زیاد. رضا 20% ورودی پرونده های قوه قضاییه که در حال حاضر حدود 18 میلیون پرونده هست. پس من دارم از پیشگیری یک کار بسیار بزرگی صحبت میکنم. الحمدلله تو این دوره انجام شد. امروز شاهدیم که اتفاق بسیار بزرگی که انشالله امید داریم شورای نگهبان هم همراهی لازم رو بکنن،
بله،
اتفاق میفته تو باب پیشگیری پرونده ها
که یه بخشی هم... از این جرایم مربوط میشه به حوزه زنان، همین
بله.
بحث مثلا
جرائم...
چک رو که گفتم،
این جرایم خیلی هاشون متاسفانه داره جرائمی که خانوم ها و زنانه داره میشه در واقع، به خصوص تو چک. الان ما مستحضرید که بسیاری وقتها شوهرای این خانوم ها بالاجبار دست چک میگیرن، به نام خانومشون امضا میکنن دست چک سفید امضا رو،
بله،
و بعد میبرن تو بازار هزینه میکنن، خانم میفته تو زندان.
خیلی متشکرم. روی ایران صدا دات آیار میتونید ما رو بشنوید و اپلیکیشن ایران صدا.
نکته رو خدمت نماینده محترم مجلس من میخوام بگم، انتظار حداقلی جامعه ما این بود که وضعیت قانونی نهاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم که در قوه قضاییه تشکیل شده و داره فعالیت هایی رو میکنه به لحاظ ساختار قانونی هنوز واقعیت خودش رو پیدا نکرده و این انتظار میرفت که این قانونمند بشه و قطعا با ما هم عقیده هستن که همیشه برای مبارزه نیازمند یک ساختار، یک نهاد و یک وضعیت تعیین شده ایم. ما نهادی معاونتی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم رو داریم در قوه قضاییه، ولی هنوز سازوکار قانونی این نهاد تشکیل نشده.
نه، این مشکل قانونی نداریم، سازوکار مشخص شده، ضعف از معاونت مربوطه است که توی این 7 سال این انتقادی که شما وارد کردید و 100% هم درسته و ما هم به قوه قضاییه به لحاظ این موضوع انتقاد داریم، در 7 سال گذشته قانون شده، یعنی معاونت پیشگیری قوه قضاییه با اختیارات خیلی خوبی که در قانون اساسی جز موارد کم نظیری است که مصرح داره، ولی خب قوه قضاییه از این ظرفیت تا این لحظه استفاده نکرده. این ضعف قوه قضاییه است، نه ضعف قانون گذاری. یعنی ما قانون داریم، قانون داریم، عمل نشده.
خانم دکتر شارقی، خانم شارقی ارتباطشون با ما قطع شده. امیرحسین سیدآقایی پیام چی داری واسه؟
بله، واکنش ها به حضور مجلس و نقش مجلس در این امر خیلی زیاد شده. آقای سامان اخوت از سمنان پیامک زدن، نوشتن که محمد جواد فتی نماینده مجلس در سال 97 گفت وجود 2300 کودک در زندان نمایانگر افزایش جرایم زنان در کشور است. مشکل ما اینجاست که مسئولان ما در آماردهی بسیار توانمند هستند، اما هیچ کس راه حلی ارائه نمیدهد.
خب من عرض داشته باشم
در خصوص اجازه بدید آقای ابوتروبی، ما برمیگردیم به شما دوباره. خانم شارقی،
بله،
عرضم به حضورتون که اول خواهش میکنم از روی اسپیکر بردارید که بیا هنسفیری که ما کیفیت صدای شما رو مطلوب تر داشته باشیم. در تهران وضعیت ما چگونه است توی حوزه ارتکاب جرائم توسط زنان؟ کیفیت صدایشون خیلی پایینه، کیفیت صدا خیلی پایینه. دوباره خانم شارقی رو دوستان به ما ملحق بکنن.
من یه نکته این رو در خصوص بفرمی. آماری که سرکار خانمم دادن اعلام بکنم، و اون این که ما قبلا بخشی رو از زندان تحت عنوان بخش نسوان یا زنان داشتیم، حجم و تعداد زندانیان اونقدر بالا گرفت که الان زندان مستقلی برای زنان اختصاص پیدا کرده.
بگذارید که حالا صحبت آقای ابوترابی رو بشنویم در خصوص مسئله‌ای که از جانب آقای فتحی مطرح شد. آقای ابوترابی،
ببینید، رو بحث کودکان خدمت شما عرض کنم که این یک واقعیته. ما چون تو بحث ترانزیت مواد مخدری، حالا دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی، امروز مواد مخدر که یک موزل واقعی ما شده، متاسفانه حربه‌ای شده که از زنان به خصوص سوء استفاده کنه. خب این زنان در حد کودک دارن، طفل دارن، وقتی به زندان میافتن و این کودکان باید تو زندان پیش مادرشون باشن. موزل ما در مورد کودکان زندان که همراه مادرشون هستن، تو قوانین برای حبس کودکان چیزی نداریم. اینا کودکانی هستن که به واسطه زندانی و حبس مادرشون دنبال مادرشون تو زندانن. و این موزل برمیگرده 90% به مواد مخدر متاسفانه. و این موزل مواد مخدر، البته من عرض داشته باشم که مواد مخدر در ایران به شدت به سمت زنانه شدن داره پیش میره.
چرا؟ سوال اینه خانم شارقی، چرا؟ شما چی فکر میکنین؟
اقتصادی هست، بحثای مسائل دیگه که هم
به اجازه بدید که ما صحبت خانم شارقی رو بشنویم. آقای بایی هم نکته دارن، بفرمایید خانم شارقی.
ببینید آقای شارقی، دو تا موضوع هست. یکی اینکه اصلا بحث جرائم، خب یه به همون نسبتی که ما زنان تحصیل کرده داریم، زنان شاغل داریم، زنانی که وارد اجتماع شدن، زنانی که کار اقتصادی میکنن، و در اینها زنانی که آسیب میبینن از این فضای اجتماعی، اینها یک روش قابل توجهی کردن. همین مسائل با توجه به نوع جرمی که میکنن، مثلا یه خانمی که سوادش زیاده میره تو فضای خودش، یعنی میره تو فضای جرائمی که نیاز به تحصیلات و اون به قول معروف اطلاعاتی که لازم هست اون حوزه داشته باشه. این به نسبت یک تغییر حال جهشی که ما داریم میبینیم در ارتباط با ارتکاب زنان توی بحث جرائم، این های دلیلش همین هست. زنان یه مقدار اجتماعی تر شدن، خب اجتماعی تر شدن هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه، هم میتونه یه فضای بدی رو به وجود بیاره، مثل چاقوی دو لبه است دیگه، هم میتونه مثل چاقوی میتونه از هر دو کاربرد را داشته باشه، هم میتونه طرف مثلا فضای اجتماع رو مناسب برای جرم میبینه، میبینه درآمدش خودش از اون رو راحت تره، میره به اون طرف، یکی هم میره نه فضای اجتماعی که الان بازتر شده برای راه‌های مثبت‌تر به اون طرف گرایش پیدا می‌کنه. توی تهران اگر که این فضا ایجاد شده، خب بالاخره فقط خود تهران که نیست، بالاخره تهران سرریز خیلی از مسائل استان‌های دیگه هست. افرادی که نمیتونن توی شهرستان‌های کوچیک‌تر به لحاظ فرهنگی جرایمی رو مرتکب بشن، قطعا به خاطر گم شدن در فضای اجتماعی میان و تهران رو انتخاب میکنن و این طبیعی هستش که خب ما
یعنی تهران توی حوزه جرائم هم مهاجرت پذیره.
بله دقیقا، یکی از دلایل مهاجرت پذیری و یکی هم خب بالاخره آسیب‌ها توی تهران زیادتره و هم قصد آسیب‌ها زیادتر باشه.
آی بای بفرمایید.
خانم شایق، من یه نکته رو در ارتباط با توضیحاتون داشتم و اون این که ببینید تغییرات اجتماعی یا فرایند جامعه پذیری در جامعهمون به سمت سویی رفته که ماهیت اشتغال زنان در بیرون از منزل و قدرت تحرک مکانی خانم ها که افزایش پیدا کرده بستر جرم رو برای این جنسیت مهیا کرده. ببینید اشتغال زن درسته این که میتونه ممر درآمد و استقلال اقتصادی رو برای زن فراهم بکنه، خود همه اینها میتونه پتانسیل هایی باشه برای اجرای جرم. ببینید تعارض نقش ها ایجاد میکنه. ما میخواستیم زن مادر نمونه بشه ولی الان دنبال کارمند نمونه شدنه. ما میخواستیم زن در واقع یک خانم نمونه باشه در منزل ولی الان به عنوان مدیر نمونه شدنه. این تعارض نقش ها، این روند یعنی تغییرات اجتماعی
یعنی چی آقای با یعنی که نه اجازه بدید من صحبتم منعقد بشه. یعنی اینکه شما معتقدید که زن در واقع ما کارکردی که ازش میخواستیم این باشه که توی خونه باشه.
نه ببینید، ما تفاوت بین این دو جنسیت رو باید به رسمیت بشناسیم در این برابری حقوقشون. این یک اصلیست. یعنی زمین
من از کلام شما این گونه بردارم.
من الان خدمتتون توضیح میدم تا روشن‌تر بشه.
مثلا ممکنه باشه که من تو جمع انجام ندم، چون زن نباید جمع اگر بیا که جمع انجام میده، پس مسائل خوب دیگه هم اجتماعی شدن رو براش منتفی کنی، مسئله کاملا رده.
منم همینو میگم.
من
میگم هر موقع هر کدوم از دوستان صلاح میدونید وارد بحث
بشید.
نه اجازه بدید من از حرف شما اینو باید اول شفاف کنید. آیا بالاخره ببین من از خیابون رد میشم، امکان داره ماشین من بخوره، پس دلیل نمیشه که من میگم من از خیابون رد نمیشم چون با این استدلال زندگی کنم. اینجور که دارید شما، من استنباطم از صحبت شما اینه که چون ما نقش‌ها رو تغییر دادیم یا میشه گفت شاخص‌های بلاک‌های ارزیابی رو
تغییر دادیم. پس شما معتقدید که آقای بای باید اینو شفاف سازی بکنن واسه
دقیقاً.
آقای جعفری اجازه بدید دکتر آقای جعفری رو بشنویم. آقای جعفری
خواهش میکنم، استفاده کردم من
فقط بگم روی ایران صدا میتونید ما رو بشنوید، دنبال بکنید زنده و آرشیوی، پیگیر ما باشید.
خدمت رو عرض بکنم که ما این میخواییم واقعا یه تحلیل واقع بینانه و جامعه رو در حوزه جامعه زنان داشته باشه، حتما باید به اون بسترها و اون زمین هایی که در واقع زمینه ارتکاب جرم رو در زنان فراهم میکنه باید بهش حتما توجه ویژه داشته باشیم. من چند نکته میخوام در این راستا صحبت کنیم. یکی این که اولا ارتکاب جرم در زنان با توجه به موقعیت و پایگاه اقتصادی اجتماعیشون کلن متفاوت هست. خانمایی که عموماً با تحصیلات پایین هستن، شغل پایدار ندارن، عموماً مشکل جامعه سبک میشن. اما در مورد خانمایی که تحصیل کرده هستن، عموماً جامعهشون جامعه از جنس جامعه یقه‌سفیدان هست، از جنس اختلاس و فساد اداری است. اما دو نکته دیگه هم هستش. یکی این که ما با ورود و دعوت گسترش شرکت فضای مجازی، خوب به زیست جهان زن ایرانی در حال تغییر هست. یعنی این که خیلی از اون تجربه زیستی که با توجه به اون ساخته و بافتار سنتی که در ایران وجود داشته، این فضای مجازی رو تحصیل کرده و سرعت داده به این دسترسی به اطلاعات و اون دنیایی که در واقع شاید مثلا چند دهه گذشته زن ازش محروم بودن. یک دوم بحث تغییر سبک زندگی است. این رو باید حتما بهش توجه نشون بدیم. یعنی اگه ما واقعا به این موضوع سبک زندگی در واقع توجه لازم رو نشون ندیم، خیلی از این تحلیل‌هامون در واقع تحلیل خیلی نامناسب خواهد. نکته بعدی متاسفانه فراهم نکردن فرصت‌های نابرابر و در واقع بحث ایزوله کردن زنان هست. یعنی اگه ما فرصت برابر رو به اون چیزی که در واقع حق زنان هستش اگه در اختیارشون گذاشته نشه، در بحث اشتغال، در بحث تحصیل، خب این خودش در واقع یکی از اون نکاتی هستش که ما در واقع در مورد اعداد فرهنگی و چیزایی که در مورد یه زندگی خوب و مرفه متناسب با شایستگی و تعاملی آدم هست اگه نخواهیم تبلیغ بکنیم و اینو در واقع جامعه تبلیغ بکنیم، اما اون ابزارها به اون وسایل رسیدن به اون رو اگه بخواهیم در جامعه تمدید نکنیم و اون فرصه برابر رو واسه دران تامین نکنیم، امکانش هستش به در واقع میتونه یک ارتباط معناداری بین این دو وضعیت در واقع وجود داشته باشه. این رو هم
خیلی ممنونم. متشکر. آیه با شما شفاف‌سازی بکنید.
خاطری رو که اشاره داشتن فوق‌العاده دقیق و درست و کلی بود. اما نهادهای فرهنگی
اما در مورد اون شفاف‌سازی ما
توضیح بدم. ببینید ما اصل برابری حقوق با متفاوت بودن نقش‌ها در جامعه، این رو که به عنوان یک اصل باید بپذیریم که خدمت شما عرض شود که این تغییرات زود هنگام بوده، نابهنگام بوده، مدیریت ناشده اتفاق افتاده و شرایطی رو فراهم کرده که در مجموعه زن دچار تعارض در نقش‌ها بشه. این تعارض نقش‌ها منظور این که ببینید خانم دغدغه منزل رو داره، در این حال باید مشغله کاری به ادارش هم باید داشته
من میگم
باشه
که شما...
این اشتغال زن در بیرون از منزل واقعا چون
یعنی شما مخالف این
نه من مخالف نیستم.
ما یه سری پیامک داریم ببخشید وسط حرفتون هست.
فرایند این فرایند ورود زن به جامعه با این گستردگیش مدیریت نشده، نهادهای فرهنگی ما نیومدند این تغییرات اجتماعی که در حوزه زنان حالا فهرست کردن، جاب جعفری هم اعلام برمودن که اینا به درستی کنترل نشد، هدایت نشد، مدیریت نشد و منجر به یک وضعیتی شد که زن همزمان اشتغال در بیرون از منزلش با استقلال اقتصادیش، با تحرک مکانی شتابنده و زود هنگامش، با ارتقای مدرک تحصیلیش، یه تغییرات شتابندهی که مدیریت ناپذیر باشه چالش برانگیز و خیلی مسئله آفرین.
خیلی متشکر. در مورد این مسئله شما صحبت کردین. ایران صدا داتا یار هم ما رو میتونید بشنوید، هم میتونید که به شکل زنده یا تولیدی همراه ما باشید آرشیوی. خانم سلیمانی
مطرح کردن که حمل مواد مخدر برای زنان خب بیشترین جرم رو داشتن خانم ها تو این بحث. بر اساس آمار 85% زنان به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستن. این موضوع نشون میده که این زنان یا به اجبار مواد مخدر جابجا میکنن، یا به دلایلی توسط خانواده هاشون معتاد شدن، یا منبعی درآمدی نداشتن یا غیره. البته بگم که خب این الان یه سر پیشرفته تر هم شده. ما در آرایشگاه های زنانمون داریم که برای حتی لاغری هم مواد مخدر دارن به خانم ها میدن. یه چیز جالب آره یه چیز جالبش اینه که کسانی که حالا مواد مخدر توزیع میکنن به ازای جابجایی نیم کیلو شیشه تنها 50,000 تومان، اینو یکی از زندانی ها گفته، تنها 50,000 تومان به زنان میده. اما مرد برای نیم کیلو بله حمل همین میزان مواد مخدر برای مردان 100 میلیون تومانه.
یعنی چقدر زیاد زنان اعلام بکنن این هدفمند در جامعه اتفاق افتاد. چرا نهاد خانواده، مقدس‌ترین نهادی که مسئولیتش به عهده زنه، زن عمود خیمه نهاد خانواده است و نهاد خانواده نهاد جایگزین ناپذیره. ما نمیتونیم مثلا نهادهای دیگری رو به عنوان جایگزین برای نهاد خانواده ایجاد بکنیم. اومدن هدفمند برنامه ریزی کردن برای کشاندن زن، تبلیغات وسیع اتفاق افتاد. این که مثلا تناسب اندام و باربی شدن مصرف کریستال، پیدا کردن چشای شهلا و زیبا برای نوزادان مصرف کریستال، اینا تبلیغ شد، برنامه ریزی شد، اعتیاد زنان رو دامن زدن به خاطر اینکه نهاد خانواده رو نابود کنن.
شاید هم میخواستن مشتری بیشتری جذب کنن، این رو نمیدونم.
آقای
ابوترابی، آقای ابوترابی هستین با ما؟ خب دوباره دوستان آقای ابوترابی رو به ما اضافه کنید.
آقای شریفی تا آقای ابوترابی من یه پیامک بخونم. همون تریان از کرج. آره حتما. مردم علاوه بر این که میتونن صدای ما رو از طریق موج رادیوی اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنون، میتونن از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو بشنون و شنونده برنامه زنده ما باشن.
سری پیامک.
سری. معمولا رسانه ها وارد بحث زندانی شدن زنان نمیشون. سپاس از شما و تایید کننده محترم که بدون لکنت دارید به این موضوع میپردازید. اما برخلاف گفته کارشناس نمیتوانیم بگوییم چون عموده، چون زنان عمود خانواده هستن از خانه بیرون نرون تا جرمی نکنن. باز هم خیلی واکنش داشتیم به این حرف.
این مسئله این که من نمیگم نرن بیرون از منزل، بلکه دارم میگم برن، این رفتنشون مدیریت شه.
حالا این مدیریت شدن
نیازمند حضور
چه معنایی میده؟ خودش خانم شارقی
توضیح بدم براتون.